با هم میشنویم. دیدگاه
ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این صدای عده‌ای از حامیان اعتراض‌های سال 1388 ایران است در حاشیه مراسم ختم خواهر محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در هفته گذشته در تهران. حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران نمادین اعتراض‌های سال 1388، وارد سال پنجم خود شد. برای تحول طلبان ایران رفع حصر باید وسیله باشد یا هدف؟ راه و چاه رفع حصر کدامند؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعیان در قم. مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد، اینک در واشنگتن. و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای منتظری، کوشش ها و نامنگاری های امثال شما و ابراز عقیده های امثال علی مطهری نماینده مجلس و میانجیگری غیر علنی بعضی مراجع و نهادهای دیگه برای پایان دادن به حصر در این 4 سال تا چه حد به نظر شما مؤثر بوده؟
نه مؤثر بوده که خب مشخص حصر برداشته نشده، ولی از این نظر که مشخص شده که یک خواست ملی هست در واقع و بسیار گفتگو شده در این مورد، از این نظر موفق بوده. و از این نظر که حاکمیت که این حق رو به وجود آورده هیچ جواب منطقی نداره بده، یعنی این نشونه شکست است که اصولا این انقلاب که به وقوع پیوست قرار نبود چنین مواردی پیش بیاد که منتقدین و خیرخواهان به جور این که ابراز عقیده میکنن طلب آزادی بشن و محصول بشن و زندانی بشن. و هرچی میگذره شکست این جمهوری اسلامی هست که اعتراض منتظری در سالهای اواخر هم بهشون اعلام کردن که الان دیگه نه جمهوری هست و نه اسلامی. و این هرچی گذشته هرچی این نامه‌نگاری ها بیشتر شده البته هست و جواب مثبت داده نشده، این مشخص شده که از خواست مردم، خواست نمایندگان مردم، خواست افکار عمومی ارزشی نداره. در این شکست اون اهداف انقلاب هست در سال 50 انقلاب به پیروزی رسید و قرار بود که حاکمیت مردم بشه و نه اینکه خواست یک نفر باشه و هر کس مخالفت کرد طلب آزادی بشه و سرکوب بشه. البته خب این هست از این نظر جواب داده که دیگران شاید ساکت شدن، ولی این پیروزی آخر این شکست هست چون انقلاب به خاطر این به وقوع نپیوسته این چیزی میداره برای این دیگه بیاد و اون ارزش هایی که قرار بود احیا بشه اونها با شکست میداره.
آقای منتظری، اما طرف مقابل میگه که این حصر موقعی اتفاق افتاد که یک سال بعد از اون اعتراضات سال 88 این رهبران میخواستند که وارد مرحله‌ای بشن در 25 دی که همزمان بود با بهار عربی که کیفیتاً مرحله دیگه‌ای بود و همون انقلابی که شما نگرانش هستین ممکن بود که به مشکل بر بخوره. آیا این نگرانی‌های اونا رو شما براش حساب خاصی باز می‌کنین یا نمی‌کنین؟
نه، اگر صحبت هست که حکومت قانون باشه خب این حرکت‌ها و این راهپیمایی که مخل به احکام اسلام نباشه و مسلحانه نباشه اینا طبق صریح قانون اساسی آزاده. مثلا رهبران جنبش صدر خواسته رو مطرح کنن و از مردم بخوان که راهپیمایی آرام داشته باشن و در مقابلش مخالفین ایشون میتونن این کار رو بکنن و از مردم بخوان بلیج راهپیمایی در واقع جواب بدن که خونسا بکنن در راهپیمایی، ولی این کار نشد. این مستقبه بود و در واقع اون حرکت آرام قانونی این بزرگوارا سرکوب شد و با حصر اونها ادامه اون گرفته شد و این باید شکست هست که در مقابل حکومت قانون بیان و قرارهای شخصی رو اعمال کنن و اونها رو حاکم کنن، قرارها رو حاکم کنن به جای حاکمیت قانون.
بسیار خوب آقای منتظری. آقای واحدی، مخالفان حکومت چه نقاط قوت و ضعفی در پیشبرد خواست رفع حصر داشتن در این 4 سال به نظر شما؟
شاید بشه گفت بزرگترین موفقیتی که برای معترضین، منتقدین، حتی کسانی که قائل به جنبش سبز نیستند، قائل به اصلاح طلبی هم نیستند، کسانی که به هر حال به نحوی انتقاد و اعتراض به حکومت دارند، بزرگترین موفقیتشون این بوده که حکومت تزلزل خودش رو نشون داده و ترس خودش رو نشون داده. ببینید الان خود شما اشاره کردید به صحبتی که آقایون کردن و گفتن که این حصر زمانی اتفاق افتاد که از یک سال خورده از موضوع جنبش سبز گذشته بود و بهار عربی یا به قول آقایون بیداری اسلامی اتفاق افتاده بود، نگرانی‌ها ایجاد می‌شد. خب اگر حکومتی این حرفو میزنه اعتراف میکنه شرایطش مانند همون حکومت‌های سرنگون شده متزلزل عرب هست، از هر نوع تحرکی میترسه. یا این اعتراف دروغه برای سرپوش گذاشتن برای کار غیر قانونی همونطور که آقای منتظری اشاره کردن، یا نه واقعیته. هر کدوم باشه، اگر حکومت ناچارش اعتراف کنه که دروغ گفته، این خودش موفقیت یک حکومتی که در ذاتش دروغگویی هست و سمبلش میشه احمدی نژاد، احمدی‌نژاد قربانی شد، این ذات حکومت هست. اگر اعتراف به دروغگویی بکنن، این موفقیت برای کسانی که تا حالا به این حکومت نمیتونستن ثابت کنن دروغگوییشو. اگر هم نه اعتقاد داشته باشن که به خاطر تشابه شرایط جمهوری اسلامی با حکومت‌های متزلزل و دیکتاتور عرب ناچار شدن جلوی دعوت به تجمع 25 بهمن رو بگیرن و بعدش سران نمادین جنبش رو به حصر ببرن، این هم اعتراف اینه که شرایطشون مثلونه، یعنی در واقع این بزرگترین موفقیته. اما من اجازه میخوام یک نکته اشاره کنم. آقای منتظری اشاره فرمودن که حکومت به خواست مردم بی‌توجهی کرده. ایدئولوژی این انقلاب و این جمهوری اسلامی بر اساس گفته آقای خامنه ای، آقای مصباح یزدی، آقای مصباح یزدی به صراحت میگه اصلا مردم چه حقی دارن که بخوان حقو به کسی که واگذار کنن؟ مردمی که حقی نداشته باشن حق اعتراض هم ندارن. به همین جهت از جهت حکومت این نکته درست و بدیهی که من و آقای منتظری به شما بهش اشاره میکنیم، از جهت حکومتی که ایدئولوژیش آقای مصباح یزدی اصلا موضوعیت نداره. و نکته آخر من عرض کنم، ببینید حکومت بارها گفته که 9 دی سال 88 فتنه جمع شد. اگر فتنه جمع شد، اینکه هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حصر بردن و به قول خودشون بر اساس یک مسببه ضرورتی شورای امنیت ملی، معنیش اینه که فتنه جمع نشده. یعنی اون دروغی که درست کردن به عنوان راهپیمایی 9 دی، راهپیمایی حکومتی، معنیش اینه که اون خودشون هم میدونن اون یک نمایش بود و هیچ تأثیری بر استحکام حکومت یا تضعیف مخالفان نداشته.
ممنون آقای واحدی. آقای برزین، حالا یه نفری که متفاوت فکر میکنه با آقایان واحدی و منتظری از اون طیف حکومت که معتقد به ادامه حصر هستن، میتونه بگه که چی شد که برخلاف نظر بسیاری از این معترضان جنبش سبز که شعار میدادن به موسوی و کروبی اگر دست زده بشه ایران قیامت میشه، حکومت موفق شد بدون هزینه خیلی بالایی این سه نفر رو محصور کنه؟ آیا اشتباه محاسبه‌ای به نظر شما در فرض مخالفانی نظیر آقای واحدی یا آقای منتظری هست یا نیست؟
البته هر دو طرف اشتباه کردن، ضرر برای هر دو طرف بود. من طبق سوال شما به اشتباه برخی از گروه های اصلاح طلب اشاره میکنم. ببینید به اعتقاد من بزرگترین اشتباه اجازه دادن به دو قطبی شدن شرایط اجتماعی بود. یعنی حتی قبل از روز رأی شواهدی دیده میشد که درگیری و خشونت در راه هشدارهایی که طرفین میدادن، روزنامه کیهان، نشریه صبح صادق و سپاه پاسداران سیگنال های خطرناک و منفی میدادن، تهدید به سرکوب و اعمال خشونت میکردن. این سیگنال ها نادیده گرفته شد و یک خوشبینی و ساده اندیشی وجود داشت، همون ساده اندیشی که در بهار عربی دیدیم، که اجازه داد تحولات به تدریج تندتر و تندتر بشه و سپس سیل تحولات دو طرف رو با خودش ببره. اشتباه دیگر این که اصلاح طلبها در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کردن. یعنی تصور میکردن که هم در سطح خیابان و هم در سطح نهادهای سیاسی میتونن اوضاع رو برگردونن، ورق رو برگردونن. ارزیابی غلط به همین شکل از قدرت نیروهای حکومت و قدرت سرکوب حکومت داشتن. ببینید حکومت‌های مثل ایران و مصر و سوریه حد و مرزی برای سرکوب قائل نمیشن، اگه لازم باشه با بمب بشکه‌ای تهران پارس و نارمک رو هم صاف میکنن. اینم یه اشتباه بزرگ دیگه بود. و اشتباه سوم این که از رادیکال شدن جنبش خیابانی رو پیش بینی نمیکردن. فکر میکردن که میتونن تظاهرات و راهپیمایی ها رو مهار کنن، مدیریت کنن، آرام بیان، آرام برن. همین اشتباهی بود که طی چند سال گذشته ما شاهد بودیم در خاورمیانه اصلاح طلب ها و میانه روها کردن. یعنی فکر کردن میتونن جنبش های خیابانی رو مدیریت کنن، ولی فقط راه رو برای رادیکال ها و تندروها باز کردن. حالا ایران شانس بود، نیروهای متعادل دو طرف قوی تر بودن، تونستن اوضاع رو به نحوی جمع بکنن، وگرنه ما هم میتونستیم سناریوی مثل سوریه و مصر داشته باشیم. به هر حال این عوامل موجب شد که یک استراتژی دقیق نداشته باشن، نتونن اهداف مرحله‌ای بلند مدت کوتاه مدت خودش رو با تاکتیک‌های انعطاف‌پذیر دنبال بکنن و همه اینها اشتباه در محاسبه بود.
متشکرم آقای برزین. آقای منتظری، اگر با توجه به نقد آقای برزین به راهکارهای بسیاری از اصلاح طلبان توصیه‌ای بخواید به مخالفان حکومت بکنید برای آسون کردن رفع حصر، چه اقدام‌های شایسته، زیبنده و مؤثره که احیانا مخالفان میتونن با کاربرد اونها نتایج بهتر و بیشتری از اون چیزی بگیرن که در این 4 سال گرفته شده؟
فکر می‌کنم همون ادامه‌ی روش‌های اصلاح طلبانه، یعنی خواستن از مقامات و تکرار اون و کفش نامه‌هایی با امضا و مشخصات و در هر روز هر جا این خواسته رو تکرار کردن که فراموش نشه. غیر از این راهی ما نمی‌شناسیم، چون می‌خوایم اصلاح بشه. ما اهل دراندازی نیستیم و فکر می‌کنم در این مسیر حکومت واقعا اشتباه می‌کنه. یعنی الان درست فرد آزادی کرده از این سه بزرگوار و در این سن و در این وضعیت سلامتی که هستن خب ضربه بهشون وارد میشه، ولی عمده خسارت رو خود نظام میگیره. یعنی الان آقایان موسوی و کروبی خانم رهنورد در هر روزی که در حصر به سر میبرن در واقع یک اطلاعیه دارن صادر میکنن که ببینید برای چیز لازم خلب آزادی کردن. مگر ما خلاف قانون اساسی عمل کردیم؟ مگر ما غیر از انتقاد و غیر از خیرخواهی و غیر از سخنان مشفقانه چیز دیگری خواستیم؟ بیشترین ضرر حکومت داره میبره. بعد هر چه تدوین بشه این و عقش بشه و از جمله خدماتی همین کاری که شما میکنید و میزگرد میگذارید بخش میگذارید اینها موثر در رفع حصر وگرنه چون اصلاح طلب موثر راه دیگری نمیشناسید. فقط خواستن بعد اینکه اصرار کنیم بر حقوق حقه و قانونی خودمون.
عنایت کردید به اون بخشی که آقای برزین گفتن که اون خیابونی شدن اعتراضات یه تهدیداتی رو ممکن بود در بر داشته باشه که نظیرش رو در همون کشورهای عربی بعد از اونچه بهار عرب نامیده شد دیده شد؟
بله، خب اینا همه خسارت بود برای ملت که اینجور سرکوب بشه و افرادی به زندان برده بشن. الان من عنوان یک ایرانی که در مقابل خبرگزاری خارجی قرار میگیرم واقعا احساس شرمندگی میکنن که ببینم یک هموطن من اومده هموطن دیگر رو به جرم ابراز عقیده سرکوب کرده و با تون به سر اون زده، اون رو دستگیر کرده، شکنجه کرده و بعضا افراد رو زیر شکنجه کشتن. این خسارت بزرگی هست و اگر پیش نمی اومد خیلی بهتر بود، ولی خب اون قابل پیش بینی نبود. یعنی لااقل دوستان من شکنون پیش بینی نمی کردن و فکر نمی کردن یک اعتراض آرام چنان برخورد خشنی و جواب خشنی رو بگیره. حالا آقای برزین درست می فهمن اگه افراد جامعه شناس می اومدن و افراد سیاسی و افراد خبره پیش میدادن شاید جور دیگه عمل می شد، ولی این حسن زنی که بود به مقامات کشور و حتی مقامات مسلط می نبید که چنین سرکوب بشن که اصلا قابل گفتگو. یعنی هر وقتی من این خانواده هایی که خسارت دیدن می بینم که از جمعه چند تاشون در مراسم ختم پدر ستار بهشتی بودن، مواردی که نقل میکنن واقعا دست شرمندگی که به اسم یک نیروی مأمور جمهوری اسلامی چه اثر این جوانان مردم آوردن. ولی این به نظر من به این مقدار قابل پیش بینی نبود.
بسیار خوب آقای منتظری. آقای واحدی، رگه ها و جناح هایی در حکومت های اقتدارگرا گاهی منافعی دارن در اینکه رقابت سیاسی رو در چارچوب تهدید امنیتی تعریف کنن و در نتیجه دست به سرکوبی بزنن. از سوی دیگه مخالفان مصالحه پرهیز، انحلال طلب یا برانداز هم گاهی این نگاه آخر و زمانی رو دارن که هرچی وضع بدتر بشه بهتره و اقداماتی مثل رفع حصر سوپاپ اطمینان و تغییر اساسی رو عقب میندازه. گمان کنید این تلقی هم حصر و هم رفع حصر رو به یک بازی برد باخت تبدیل کرده از دو سو؟
ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که بعد از انتخابات مطرح شد این بود که ثابت بشه رگه هایی در حکومت هستن که دنبال خشونت و افراطی کردن مثلاً یا نه اراده حکومته. من معتقدم این اثبات شد که اراده حکومته، یعنی اینکه شخص آقای خامنه‌ای گروهدار این حرکات هست، اینو دیگه کسی نمیتونه تکذیب کنه. شاید سوای مسائل دیگه، آقای خامنه‌ای یکی از فریادهایی که روز 29 خرداد سال 88 نوازجان کشیدیم بود که چرا به رئیس جمهور محبوب ما گفتن دروغگو. امروز ثابت شد که نه تنها احمد نژاد دروغگوه، بالاتراش هم دروغن. ممکنه شما بگید این خیلی خوب حکومت متزلزل نکرده. من میگم متزلزل کرده. اگر وقتی حکومت ساقط میشه یا ناچار به وضعیت تغییرات میشه از کجا میشه؟ وقتی که ماهیتش بر مردم فاش میشه، یه حکومت مثل حکومت جمهوری اسلامی طرفداران عقیدتیش نگرشوشن به نظرم میشه از اینکه نیروهای مسلحش نگرش دارن. هنوز هستن افرادی که اعتقاد دارن حکومت اسلامیه، به خاطر اگر مثلا گرسنگی میکشن، اگر آقای محسن، من فامیلش یادم رفت، همین کسی که در کهریزه کشته شد، پدرش هم از افراد حکومتی هستن،
محسن روح الامینی،
اگر بچه‌شون کشته شد در راستای حفظ نظام و تقویت نظام، خب یه همچین افرادی قطعاً کم کم به تدریج شما ریزش ها رو دارید می‌بینید. ریزش ها دیگه رسید آقای ناطق نوری، آقای واعد تبسی، دیگه ریزش آقای احمد منتظری، آقای عبدالله نوری نیستن، ریزش حکومت الان آقای ناطق نوریه. و این به نظر من پشتوانه حکومت رو خالی میکنه و این موفقیت برای مردمی که دستشون به جای بند نیست با حکومت سرکوبگر مواجه هستن. ضمن اینکه من یه تعریضی با اجازه آقای برزین به فرمایش ایشون دارم، من که اولا اعتقاد ندارم تظاهر کنندگان به طرف خشونت رفتن، حکومت همش خشونت رو روسیه، ولی ستار بهشتی که آقای منتظر اسم بردن کجا خشونت کرد که این حکومت کشش؟ خشونت در ذات این حکومته، عدم تحمل در ذات این حکومته، کشتن موافق در ذات این حکومته. ما هزار تا بیان میگیم که مردم باعث شدن یا اون تظاهر کنندگان آشرا باعث شدن حکومت سرکوب کنه، مگه جاهای دیگه دنیا تظاهرات نمیشه؟ اصلا این که ما چک سفید امضا به حکومت بدیم، میگم اگه تو خیابون به فرض در میان یه جمعیت میلیونی 5 نفرم خشونت کردن، حکومت حق داره همه میلیون رو سرکوب بکنه؟ به نظر من خیلی با منطق جور در نمیاد. بله با منطق این حکومت جور در میاد که بگن برای خودشون هم اعتراف کردن که خشونت از دو طرف بود. من اصلا برخلاف آقای خاتمی که عذرخواهی کردن و خواستار عذرخواهی دو طرف شدن، معتقدم فقط یک طرف باید عذرخواهی کنه، اون طرفی که سرکوب کرده، اون طرفی که قانون اساسی نیمبند خودش رو زیر پا گذاشته، اجازه تظاهرات نداده، اون کسی که تظاهرات آرام 25 خرداد 88 رو تحمل نکرده و در برابر پایگاه بسیج تیراندازی به مردم کرده. اینها به نظر من شما ممکنه بگید موفقیت نیست، من میگم موفقیته، به این دلیلی که برای اینکه یک حکومت ناچار به اصلاح بشه یا بر اثر عدم اصلاح پذیری سرنگون بشه، یکی از راه‌های اولیش اینه که کسانی که حامیش هستن و کسانی که بی‌طرف هستن شناخت پیدا کنن و بفهمن که ادامه این حکومت چه ضررهایی براشون داره. از نظر من پس این موفقیت.
آقای برزین، چه ضرری به حال حکومت داره که حصر این سه رو هم مثل حصر آیت الله منتظری بالاخره پایان بده؟
خود شرایط یک فایده هایی و یک ضرر هایی و یک ترس هایی برای حکومت داره. فایده اش اینه که اعمال قدرت میکنه، نمایش قدرت، پیامش اینه که ما گروگان میگیریم، زورمون میرسه، هر کسی هم در برابر نظام بسته زندانی میکنیم، هیچ کسی هم زورش به ما نمیرسه. این استدلال طرفداران هست، اعمال زور و قدرت و تهدید که این ملت حواستون جمع باشه، اگر مخالفت کنید، اگر خلاف نظر ما رو بگویید، آخر عاقبت شما پشت میله های زندانی. خب این یه فایده ای هست برای حکومت، اما در این حال هست برای حکومت ضرر هم داره، یعنی استمرار هست برای حکومت هزینه داره و حفظ شرایط موجود برای نظام هزینه داره و پس عاقلانه هست که در این مورد تجدید نظر بکنن. هزینش چیه؟ هزینش اینه که مسئله سیاسی حل نشده، استخوان لای زخمه، مردم فراموش نکردن، پرونده آقای منتظری نیست که سالهای سال کسی بهش توجه نکرد، کروبی و موسوی همتراز قدیسین و شهیدان و مصدقها و مدرسها شدن و بخش عظیمی از توده مردم سر این مسئله دلخوری دارن و به این رهبران به لحاظ عاطفی دلبند هستن، در حالی که حل مسئله هست موجب آرامش و ثبات بیشتر در نظام و کشور خواهد شد و میان حکومت و مردم نوعی اطمینانی ایجاد خواهد کرد. مثلا اگر آقای خامنه‌ای به فرض پا پیش بگذاره و این مسئله رو به شکل آبرومندانه حل بکنه برای دو طرف، خود تاریخ به نفعش قضاوت خواهد کرد. اگر حکومت این کار رو در شرایط موجود نمی‌کنه، من فکر می‌کنم به لحاظ به این خاطر که می‌ترسه که این آزادی سازی به معنای ضعف و شکست تلقی بشه و اپوزیسیون به مردم رو جدیدتر و بیباکتر کنه در برخورد با حکومت، و این که شرایط آزادی این زندانیان مشخص نیست، آیا به این معنیه که موسوی و کروبی میتونن برگردن در رهبری یک جنبش وسیع قرار بگیرن و چند میلیون نفر رو دوباره تو خیابون‌ها بکشن، و یا نه موسوی و کروبی در یک چارچوب از پیش تعیین شده و مورد توافق طرفین حضور اجتماعی خواهند داشت. این نکات دانسته نیست، نمیدونیم، و حکومت هم به همین دلیل از حل مسئله یعنی رفع حبس وحشت داره.
آقای منتظری، الان در پرسش از آقای برزین درباره حصر پدر شما آیت الله منتظری پرسیدم، از این تجربه میشه نتیجه گرفت برای پیدا شدن راهی برای رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد؟
رفع حصر آیت الله منتظری وقتی صورت گرفت که نظام احساس کرد که ایشون دیگه فرسوده شده و دیگه رفع حصر مشکلی به وجود نخواهد آورد، و حرکت های هم شد، از جمله 110 نفر نمایندگان مجلس ششم نامه رسمی نوشتن و خواستار رفع حصر شدن، نامه تاریخی رو اصلا تاریخ اصفهانی نوشت، و وقتی هم که ایشون رفع حصر شد به انجام وظیفه ادامه دادن، یعنی سخنرانی نکردن ایشون مثل سخنرانی 13 رجب، ولی و تمام اطلاعیه های ایشون این نظر بود که باید اون اهدافی که انقلاب برای اون صورت گرفت اونا احیا بشه، و اینجور نبود که ما بخواهیم یک حکومتی برود و حکومت دیگری برود و اسم اون اسلام باشد و همون کارهای قبلی رو تکرار بکنیم. هیچ وقت ایشون عقب نشینی نکرد از اون عقایدی که داشت و جلوت عقیده میکرد، ولی نظام وقتی رفته هست کرد که احساس میکرد که ایشون فرسوده شده و دیگه اون آین منتظری سابق نیست، ولی تا حدودی من فکر میکنم اشتباه میکردن، یعنی ایشون اظهار نظرهاشون و صدور اطلاعیهاشون در همون حوادث سال 88 هم به طور کامل داشتن و تا آخرین روزهای عمرشون این روش رو ادامه دارن و اون چیزی که به نظرشون حق میرسید احراز میکردن.
آقای واحدی، اگر قرار بشه برای آماده سازی زمینه رفع حصر حکومت و مخالفانش بر سر مقررات یک رقابت سیاسی سالم عاری از تهدید امنیتی برای هر دو طرف به توافق برسن، فرمول این توافق به نظر شما چیه؟ اصلا همچین فرمولی پیدا میشه یا نه؟
من فکر می‌کنم قبل از این باید مشخص کنیم رفع حصر هدف یا نخیر. هدف چیز بزرگتریه. هدف اون چیزی که اصلا آقایون به خاطرش رفتن در حصر، هدف این بود که دروغگویی از حکومت رخت ببنده، هدف این بود که همین عرض میکنم قانون اساسی با هزاران اشکالش همین قانون اساسی اجرا بشه. آیا حکومت حاضر این کارو بکنه؟ همین امروز وقتی که به طور غیر قانونی میان میگن آقای خاتمی تصویرش نباید پخش بشه، بیانیش نباید پخش بشه، خبر از منتشر نشه، حد اکثر کاری که رئیس جمهور حقوقدان ایران میکنه یه تصفیه با آقای خاتمی، یعنی حتی ایشون نمیاد رسما دیگه. همین آقای روحانی که وقتی در مورد وزراش صحبت میکنن میاد میگه به جهنم برید فریاد میکشه، حاضر نمیشه حرف بزنه. مشکلی نه به نظر من، اگر ما هدف رو بذاریم رفع حس ضرر کردیم. همین الان هم اگه آقایون تن به خواسته حکومت بدن یقینا رفع حس انجام میشه. مشکلی که خود آقای خامنه‌ای اعتراف کرده، میگه آقایون حاضر به اعتراف نیستن. اگه آقای خامنه‌ای نگفتن که سخنرانی که آقایون حاضر به اعتراف نیستن برای اشتباهشون، یعنی توقع حکومت چون نخیر فعلا جهده دست یک نفر در ایران که اون یه نفرم دست زیر ساطور نیروهای سرکوبگر به خاطر اینکه مدیونشون هست، ایشون هم داره میاد میگه آقایون باید توبه بکنن و بعدم سکوت بکنن. به نظر من تا زمانی که قرار برای اینکه فرد تصمیم بگیره، اینکه ما هدف رو به رفع حس بذاریم یک گمراهیه و یک آدرس غلط دادن. برای اینکه عرض میکنم اصلا چرا حس اتفاق افتاد؟ اگر قرار بود برگردیم به اینکه آقایون حرف نزنن، سکوت کنن و عدم وجود تهدیدات امنیتی و اساس تعریف حکومت قبول بکنن، اصلا حس اتفاق نمیافتاد.
آقای برزین، شما در پاسخ پرسش اول گفتین اشتباه از دو طرف بوده، حالا چگونه میشه مقاومت جریان نوه دی رو که اعتراضات 88 رو فتنه نامگذاری کرده که از نظر حامیان جنبش سبز نامی توهین‌آمیز در برابر رفع حصر خونسا کرد و رئیس جمهور که به گفته آقای واحدی در انتخابات 1392 به نظر بسیاری علائمی فرستاد و وعده رفع حصر به نظر آمد، این علامت ها چه گامی در راه این کار میتونه برداره و آیا باید اصلا هدف باشه نباشه چجوری؟
ببینید یک تقسیم کار باید بشه بین نیروهای سیاسی و حکومت و در جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبانی که دولت رو سر کار آوردن. در شرایط موجود وظیفه دولت ادامه استراتژی بلند مدتی است که از اول دنبالش بوده، یعنی دستیابی به یه توافق هسته‌ای، بهبود اوضاع اقتصادی، انجام رفرم‌های اجتماعی و سیاسی از جمله رفع هست. این ترتیب کارش بوده. اما وظیفه نیروهای اصلاح طلب خارج از دولت متفاوته، یعنی در سطح فعالین احزاب و رسانه‌های اصلاح طلب به نظر من باید به دنبال یک معامله سیاسی با اصولگرایان و از جمله آقای خامنه‌ای باشن، یعنی بیان این معامله رو تعریف کنن، شرایط آزادی زندانیان سیاسی و انتظارات دو طرف، نگران ها و وحشت های دو طرف رو مشخص کنند و یک بازی برد بود رو تعریف کنند. حالا در مورد این مسئله که یک نوع اعتماد سازی با دست راستی باید بشه، در این مورد البته الان تفاوت نظر وجود داره، اما باید قبول بشه مثلا از جمله که آزادی زندانیان سیاسی نباید به معنای بازگشت به نقطه صفر و تشکیل جنبش‌های خیابانی از روز اول باشه. برای اینکه به یک بازی برد برد از پیدا بشه، احتیاج هست که هزینه‌هاش هم طبیعتا پرداخت بشه، یعنی دو طرف معترف بشن به اینکه اشتباهاتی مرتکب شدن، حاضر بشن که از منافع جناحی خودشون بگذرن، قبول کنن که در ایجاد اون بحران به هر حال نقشی داشتن. همه اینها بخشی از یک روند اعتمادسازی است و به اعتقاد من باید یک پیشنهاد مثبت روی میز گذاشت که جناح اصولگرا به خصوص اصولگراهای اعتدالی رو تشویق به یک معامله سیاسی بکنه و اینکه تمام وقت اصولگراها رو تهدید کرد و اونها رو از شکست ترسون و اونها رو از فروپاشی ترسون، این کار سودمندی به نظر من نیست. در عوض باید یک پیشنهاد مثبت روی میز گذاشت، تشویق کرد فکر و ایده معامله سیاسی رو و اینکه جواب مسئله میتونه برد برد باشه و حتما نباید مسئله کف خیابون و از طریق زورآزمایی حل و فصل بشه. افکار عمومی هم باید در همین چارچوب آماده کرد که بپذیرند برای یک معامله سیاسی. این عواملی است که جبهه دولت باید انجام بده و من فکر میکنم که اگر نظام سیاسی ایران اینقدر شعور داره، اینقدر تاب داره، اینقدر توان داره که با آمریکا و کشورهای قدرتمند جهان و با شیطان بزرگ وارد مذاکره و معامله بشه، به همین ترتیب این درایت، این توان و این قدرت رو هم داره که بتونه همین روش رو در قبال مسئله داخلی، یعنی مسئله رفع حذف، به کار ببنده و به یک نتیجه مطلوب برد برد برای طرفین برسه.
آقای منتظری، آقای واحدی، اجازه میدین که میزگرد رو به پایان ببریم الان؟
روزتون خوش باشه، انشاءالله موفق باشید.
بله بله، امیدوارم که مسئولین این رفع حذف نشونه قدرت خودشون بزنن و افکار آزاد هست که حاکمیت در اون قدرتی هست، نه اینکه حاکمیت گورستانی که افراد ساکت باشن و فقط تایید کننده باشن. اگر رفع حذف بشه نشونه اقتدار حاکمیت، امیدوارم این مسئله به وقوع بپیونده و باعث اقتدار نظام و شادی مردم بشه.
خیلی متشکرم ازتون، با سپاس از شما آقای احمد منتظری، بله آقای مجتبی واحدی و آقای سعید برزین، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی.